In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 79 پادکست بی پلاسه، پادکستی که توش ما یه چهارشنبه در میون برای شما تعریف میکنیم که چی خوندیم، چی برداشت کردیم از یه کتابی، چی توی کتاب برامون جالب بوده و اینطوری شما رو تشویق میکنیم به اینکه اگر شما هم براتون این موضوع جالب بود برید و کتاب رو ببینید و بخونید. امروز هم میخوایم این کار رو بکنیم با کتابی به نام Breath, The New Science of a Lost Art، درباره هنری به نام هنر تنفس که نویسنده میگه ما فراموشش کردیم. ببینیم علم جدید دربارش چی میگه. این کتاب 2 سال پیش منتشر شد، 2020، و اغراق نیست واقعا اگر بگیم که ترکوند. واقعا هم توی لیست پرفروش‌های نیویورک تایمز رفت، هم جزء کتابای نوتبل نان فیکشن بوکس واشنگتن پست شد، NPR به عنوان بهترین کتاب سال 2020 معرفیش کرد، خیلی هم توی لیست‌های مختلفی بود، برنده شد یا اینکه بهش اشاره شد یا اینکه مثلا نامزد جایزه‌های مهمی بود. خیلی خلاصه لیست افتخاراتش طولانیه. نویسندش هم خیلی معروف شد، سخنرانی و مصاحبه و درباره کتابش این طرف و اون طرف صحبت و نقد و ریویو. و اصلا موضوع تنفس رو این کتاب فکر میکنم کرد یک موضوع داغ و مهمی، توجه بهش زیاد شد. بعد از این کتابای دیگه اومد و الان موضوعی شد که میبینی آدمایی توی مصاحبه ازش صحبت میکنن که به نظر من خیلیش تحت تأثیر موجیه که این کتاب راه انداخت. کتاب اثرگذاری بود از این نظر. به نظرم خودش باعث گفتگو شد و باعث فکر کردنهای زیادی شد. درباره چی؟ درباره نفس کشیدن، که شاید واقعا پیش پا افتاده ترین و دم دستی ترین و ساده ترین کاری باشه که ما هر روز بارها و بارها میکنیم. ما روزی چند هزار تا نفس میکشیم، ممکنه نفسامون عمیق باشه، ممکنه سطحی باشه، ممکنه سریع باشه، ممکنه آهسته باشه. من تا قبل از این که با این کتاب آشنا بشم واقعا توجه زیادی به نفس کشیدنم نمی کردم، به جز مثلا حالا موقع دویدن یا یه ورزش هوازی. بقیه وقتا کلا گذاشته بودم رو اتومات، می گفتم خودش میزان میکنه دیگه، خودش یه جوری نفس میکشه بدن میره جلو. این کتاب ولی نشونم داد که نه، اینکه چطوری نفس بکشم، اینکه چطور نفسی بکشم، هم اثر میگذاره روی حال الانم در طول همین امروز و هم احتمالاً در سلامتیم در آینده. این شد که این کتاب برای من کتاب مهم و اثرگذاری شد. در این اپیزود پادکست بی پلاس درباره کتاب Breath حرف میزنیم، نوشته جیمز نستر، به فارسی هم ترجمه شده. انتشارات میلکان ترجمه این کتاب رو منتشر کرده با عنوان تنفس. کتاب تنفس از نشر میلکان، در صفحه از کجا بخریم bplaspodcast.com لینکش هست. دیگه ما بریم کم کم توی کتاب. قبلش من فقط 2 جمله بگم درباره این تیشرت های بی پلاس، این مرچندایزی که ما پارسال معرفی کردیم، عکساشو تو اینستاگرام گذاشتیم، من خودم پوشیدم، خودمون پوشیدیم، با بچهای پادکست عکس گرفتیم باهاش. اینا این پروژه مرچندایز ما یه پروژه محدوده، برنامه‌مون هم این نیست که مثلا مرتب تیشرت و کیف پارچه‌ای و همین طرح‌ها و اینا رو دوباره تولید کنیم. واقعا کردیم یک بار، یک مقدار زیادیش رفته، یک سایزایش هنوز یه تعدادی ازش مونده، اونایی که تمام شده دیگه تمام شده، دوباره موجود نمی کنیم به قول یه تعدادی از این کامنت ها. کارش راستش اینه که خیلی زیاده و ما هم یه طوری می خواهیم انجامش بدیم که وقت می بره، واقعا اون کیفیتی که مد نظر ماست وقت خیلی زیادی می بره و در شرایط فعلی واقعا اولویتمون نیست. برای همین فعلا مجموعه جدیدی در برنامه نداریم. اینا هم سایزایش که تمام شده دیگه تمام شده. اگر خلاصه میخواین یکی از این طرها یا سایزایی رو که موجود هست همین تعدادی رو که مونده بگیرین تا حالا ما بعداً ببینیم که در آینده چه خواهیم کرد. اینا دوباره دیگه تولید نمیشه. اینم از این، بریم دیگه سراغ کتاب تنفس. اسپانسر این اپیزود CRM دیداره. شما که شرکت داری، کسب و کاری داری، CRM میتونه کمکت کنه فروشت رو زیاد کنی. اینطوری که سرنخ‌ها و پیگیری‌های فروش و اینا باید بیاد توی یه سیستمی مدیریت بشه که هم منظم باشه، هم سریع در دسترس باشه، هم شفاف باشه. اینطوری میتونه به شما کمک کنه در تصمیم گرفتن که مثلا بدونی کجا تبلیغات جواب داده، کجا نداده، کجای تیم فروشت خوب کار کرده، کجاش نیاز به توجه بیشتر داره. واسه اینه که CRM لازم داری. CRM دیدار خیلی خیلی ساده است. تلفنی نیم ساعته بهتون آموزش میدن و تمام. بعدش هم کنارتون هستن، 3 ماه بعدم میان ببینن فروشتون زیاد شده یا نه، اگه نشده باشه کمکتون میکنن که ببینین گیر کار کجاست. اینطوری متعهد هستن به افزایش قطعی فروش شما. CRM دیدار رو امتحان کنید تا 1 ماه بعد از خریدن به هر دلیل اگه نخواستین پولتون رو میتونید پس بگیرید. با کد BPLUS هم میتونید 11% تخفیف بگیرین از اسپانسر این اپیزود CRM دیدار. این کتاب درباره نفس کشیدنه، تنفس. نفس کشیدن سخت نیست. این همه آدمیم، هر روز تمام عمرمون داریم نفس میکشیم. معلوم کار سخت نیست برامون دیگه. اما اینطوری که کتاب میگه اصلا معلوم نیست که ما این کار ساده رو درست داریم انجام میدیم یا نه. در واقع ایشون میگه که بیشتر ما روش نفس کشیدنمون بهینه نیست. یک کارایی میکنیم که اصلا برعکس کار درست است. مثل اینکه مثلا از دهن نفس میکشیم یا تون نفس میکشیم. نفس کشیدن هم که میگی منظورمون هم دمه هم بازدمه دیگه، چون هر نفسی یه بار فرو میرود یه بارم برمیآید. در هر دوتای اینا هم نکته های تکنیکی و عملی هست که میارزه بهترشون کنیم. واقعا میارزه، چون یک کاریه که ما تا زنده ایم هر روز و هر ساعت و هر دقیقه بارها و بارها تکرارش خواهیم کرد. حالا یک کاری رو که انقدر زیاد انجام میدیم، یکی اومده میگه داداش داری اشتباه میزنی، و از اون مهمتر میگه که این اشتباه زدن برات بده، اینو اگه بهترش کنی در سلامت جسمت، در طول عمرت، در سلامت روانت ممکنه تأثیر داشته باشه. این برای من کافیه که بگم که خب بذار بشینم ببینم چی میگه. توجه من رو هم این کتاب و این نویسنده اولین بار همینطوری جلب کرد. منتها خب من از اونایی نیستم که بیای 3 قدم پیشنهاد عملی مثلا بذاری جلوی من و منم اینا رو بردارم یادداشت کنم بگم و فردا این کارا رو میکنم دیگه. قصه رو باید واسه من از اول تعریف کنی. اولش چطوری بود؟ چیه که غلطه؟ چرا غلطه؟ درستش چیه؟ همه اینا رو باید بگی تا من بهش فکر کنم. این اپیزود یه همچین چیزیه. خلاصه یک همچین کتابیه. برداشت ما از یک همچین کتابیه. داستان نفس اینه که هر کدوم ما تقریباً هر 3.5 ثانیه یه بار نفس میکشیم. یه کار خودکاری هم هست که تا مجبور نشیم اصلا بهش فکرم نمی کنیم. در واقع ما به نفس کشیدنمون همونقدر فکر میکنیم که به هضم کردن غذا فکر میکنیم. یعنی فقط وقتی که مشکلی پیش بیاد بهش فکر میکنیم. نویسنده این کتاب میگه اگه ما به همین وضع ادامه بدیم خیلی از امکانات رو از دست میدیم. حتی ممکنه کیفیت زندگیمون شدیداً تحت تأثیر قرار بگیره. به خاطر اینکه نفس کشیدن هم مثل هر کار دیگری روش درست داره و روش‌های غلط داره، و ما باید حواسمون باشه که با این کار خودکار چه کار داریم میکنیم با بدنمون و با ذهنمون. داستان کتاب هم از یک تجربه شخصی شروع میشه. نویسنده میگه که من در میانسالی یه بار رفتم پیش دکتر به خاطر اینکه در تنفسم و در خوابم مشکل داشتم. منتها اونجا فهمیدم که همه چیزهای زندگی من دست به دست هم داده بودن که منو برسونن به اون نقطه. این مسئله فقط از یه جا نیامده بود. چی بود ایشون؟ شرایطش چی بود؟ میگه من آدم مدرنی بودم. از بچگی مثل همه غذای پخته بهم داده بودن، غذای نرم بهم داده بودن. در محیط شهری، در هوای شهری زندگی کرده بودم. دندونام انگار تو دهنم جا نمیشد، یه خوری کج و کله بود. 3 سال میرفتم پیش ارتودنتیست که صاف و صوف کنه دندونامو. 17 سالگی 4 تا دندون عقل کشیدم. ولی با همه اینها احتمال زیادی وجود داشت که من دچار توقف تنفس بشم در خواب. در خواب یهو موقتا تنفس من متوقف بشه، سلیپ اپنیا بگیرم. بعد میگه گذشت و گذشت و من به حدود 30 سالگی که رسیدم تنفسم سخت‌تر شد، مجاری تنفسیم گرفته‌تر شد، تنگ‌تر شد و توجهم به این موضوع بیشتر جلب شد. نویسنده میگه که در قرن گذشته باور عمومی در پزشکی این بوده که ما نفس رو میتونیم از دهن بکشیم، میتونیم از دماغ بکشیم. دماغ کار اصلیش تنفس نیست، نفس رو با دهن هم میشه کشید. کار دماغ یا بینی مربوط میشه به تشخیص بو، اینطوری که کتاب میگه. میگه من رفتم پیش دکتری، دکتری که متخصص درجه 1 مجاری تنفسی و دماغ و اینا بود و سالها هم بود داشت روی موضوع تنفس کار میکرد. یه آزمایشی قرار شد من بکنم. قرار شد که من 10 روز دماغمو کامل ببندم و فقط از دهن نفس بکشم. 10 روز زندگیمو میکنم، غذا میخورم، ورزش میکنم، میخوابم اینا، ولی فقط از راه دهن نفس میکشم. بعد 10 روزم برعکس، فقط از راه دماغ نفس میکشم. بعد در طول این 2 دوره دکتر بیاد شرایط و وضعیت جسمی من رو تحت نظر بگیره، هم در طول دوره هم در پایان دوره ها، و اینطوری من بفهمم که داستان نفس کشیدن چیه، چه تفاوتایی داره و اصلا اون چیزی که برای مهمتر بود، من چرا انقدر مشکل دارم. مشکلی که البته مخصوص من نیست. میگه 40% جمعیت امروز دنیا گرفتگی مزمن بینی دارن. نصف آدما تقریبا میگه عادت کردن از دهن نفس بکشن. این وسط سهم زنها و سهم بچه‌ها بیشتر هم هست. دلایل مختلفی هم ممکنه داشته باشه. هوای خشک، استرس، التهاب هایی که آلرژی حساسیت ممکنه درست کنه، آلودگی هوا، داروهایی که مصرف میکنیم، اینا همه میتونه دلیلش باشه. اما کتاب میگه دلیل اصلی در خود ماست و اون همینه که دهن ما مدام کوچیک و کوچیکتر شده. دهن کوچیک شده چه ربطی داره به اینکه از دماغ چرا نفس نمیکشیم؟ ربطش اینه که وقتی دهن به اندازه کافی رشد نمیکنه و پهن نمیشه، سقف دهن قوس ور میداره معمولا به سمت بالا، و این رشد به سمت بالا باعث میشه که حفره های دماغ کمتر بتونن رشد کنن، اون ساختار ظریف دماغ به هم بخوره، فضاش کم بشه، دماغ یه گرفتگی مزمن پیدا کنه، جریان هوا توش همیشه برقرار نباشه. این باعث میشه باکتریای بیشتری اینجا رشد کنن و مجاری بیشتر گرفته بشه. این یک چرخه معیوبی هم وقت درست میکنه، باعث میشه تنفس ما کیفیتش بدتر بشه، به تدریج عادتمون برای تنفس از دهان بیشتر و بیشتر هم بشه و ادامه ماجرا. نویسنده میگه این بد نفس کشیدن ما، کیفیت تنفس ما که پایینه، این اصلا یه چیزیه که ما آدمها رو از بقیه حیوانات متمایز میکنه. اینقدر داره میگه که ما بد نفس میکشیم. اما چرا همچی شد؟ چرا ما کیفیت تنفسمون انقدر آمد پایین؟ اینم داستان جالبی داره. اسپانسر این اپیزود فیدیبوه. فیدیبو یک سرویس اشتراکی داره الان به نام فیدی پلاس که مثل کتابخونه الکترونیکیه. شما ماهانه مبلغ ثابتی میدی حق عضویت، بعد هر چقدر که خواستی میتونی از کتابهایی که در فیدی پلاس هست بخونی یا بشنوی. کتاب توش زیاده، همینطور هم کتاب بهش اضافه میکنن، هم کتاب‌های الکترونیکی و صوتی رو و هم ناشرهایی رو که توی فیدی پلاس ازشون کتاب دارن.
اگر میخواید فری پلاس رو امتحان کنید، الان فرصت مناسبی هم هست. برای شنونده های بی پلاس یک تخفیف هم گذاشتن. با کد BPLUS میتونید پول یک ماه رو بدید و اشتراک 3 ماهه بگیرید. هم کتاب الکترونیکی، هم کلی مجله، هم کتاب های صوتی در فیدی پلاس. کد تخفیف BPLUS برای اشتراک فیدی پلاس، سرویس اشتراکی فیدیبو.
در واقع ریشه اصلی قصه که جالبه اینه که چی شد حیات وصل شد به، مرتبط شد به اکسیژن سوزوندن. منتها ما حالا اونقدر نمیخوایم بریم عقب. ما میخوایم بریم از اونجایی که در تکامل پستانداران رسیدن به یه جایی که یه دماغی درست شد که قبل از این که هوا وارد بدن بشه گرمش کنه و تمیزش کنه. این روند تکاملی بود، در جریان بود تا حدود 1.5 میلیون سال قبل که این مسیرها و حفره‌های تنفسی ما شروع کرد عوض شدن و این عوض شدن همونی که امروز زندگی تک تک ما رو تحت تأثیر قرار میده. وقتی که میگه نگاه میکنیم به اسکلت‌های باستانی از دوره‌های مختلف تکامل اعقاب انسان، میگه وقتی که به اعقاب انسان نگاه میکنیم در دوره‌های مختلف تکامل، می‌بینیم اینا فکشون بزرگ و روبه جلوه، حفره‌های سینوسیشون بزرگه، دهنشون پهنه. اینا ویژگیه که توی اینا می‌بینیم. ویژگی دیگری که می‌بینیم چیه؟ اینه که دندوناشون همه سالمه و مرتب. این نسخه‌های قدیمی انسان ها، اینا اینطوری که ما می‌بینیم احتمالاً هیچ وقت خورپف نمی‌کردن در خواب، هیچ وقت سلیپ اپنیا براشون مسئله ای نمی شد، دچار توقف تنفس در خواب نمی شدن و کلی مشکلات مزمن تنفسی رو که ما امروز داریم اینها نداشتن. به خاطر اینکه دهنشون پهن بوده، جمجمه شون هم بزرگ بوده، این مسیر نفس رو چیزی نمیتونسته بیاد تنگ کنه ببنده. ولی اون نمونه های اسکلتی باستانی رو اگه مقایسه کنی با جمجمه های مدرن، متوجه میشیم که چه فرقای زیادی از فک آدم امروزی رفته عقب. گونه ها تخت شده، سینوس ها کوچیک شدن و البته اینطوری که میدونیم انسان مدرن در بیشتر وقتها، در خیلی از وقتها، دندوناش هم یک کج و کلگی در رشد خودشون داره. عجیبم هست واقعا. میگه از بین 5400 گونه پستاندار مختلفی که روی سیاره زندگی میکنن، تنها گونه ای که این همه انواع مشکلات دهان و دندان داره انسانه. یکی دندونش میاد جلو، یکی عقبی میری، یکی کج میشه، هر کی یه جور گرفتار. از این فرصت استفاده کنیم یک یادآوری هم بکنیم این نکته تکراری رو که تکامل همیشه به معنی پیشرفت و بهتر شدن نیست. برای همین هم بعضیا میگن فرگشت استفاده کنیم. هر تغییری که ایجاد میشه یه عوارضی داره، کلی پیامدهایی داره که اصلا آشکارم نیستن، پنهانن. منتها اون تغییر انجام شده به خاطر اینکه برایند این تغییرها قرار باعث گسترش بیشتر ژن‌ها بشه. و یعنی اینطوری نیست که هر چیزی فقط بهتر و بهتر و بهتر شده باشه. این فهم غلطی از فرگشت. برای همین هم هست که کمردرد داریم، پادرد مزمن داریم، استخونایی داریم که زیاد میشکنن و مغزی داریم که بزرگتره و برای رشدش جا لازم داره و این جا رو میاد از کجا میگیره؟ از این فضای جلوی صورتمون میگیره و خب وقتی جا رو میگیره یعنی از یکی میگیره دیگه، از یه ارگان دیگری، اندام دیگری داره فضا میگیره. از کی میگیره؟ از سینوس ها و از همین دهان و مجرای هوا. در طول زمان میگه عضلات صورت ما نازکتر شدن، فکمون ضعیفتر شده، نازکتر شده، صورت و دهنمون کوچیکتر شدن و دماغمون آمده جلو. اینا چیزایی که در پستانداران نزدیک خودمون نمیبینیم. ولی در انسان ها میبینیم، اینطوری هم میبینیم که مناطقی که هوا سردتره این دماغ میاد جلو، باریک میشه که بهتر بتونه هوا رو گرم کنه قبل از اینکه وارد ریه بشه. بعد جاهایی که گرمتره دماغ تختتر میشه که هوای گرم و مرطوب رو بتونه راحتتر بفرسته تو. منتها دماغ بالاخره همیشه جزء مشخصه های آدم ها بوده و هست. اینه یه مقدار داستان این دماغ جلو آمده ما که اونقدری که لازمه هوا رو خوب فیلتر نمی کنه و باکتری ها و عوامل بیماریزا میتونن وارد بدن بشن. چی داره میگه نویسنده؟ داره میگه در طول فرگشت دماغ و دهن ما چه تغییراتی کرد؟ داره میگه سینوسا کوچیک شد، دهن کوچیک شد، گلوی ما تنگتر شد و بعد دیگه در این دوران مدرن ما هرچی غذای پخته بیشتر خوردیم، غذای نرمتر خوردیم و غذای پرکالری تر خوردیم، البته که مغزمون بزرگتر شد، همزمان این مجاری و فضاهای تنفسیمون هم تنگتر شد. مغز بزرگ شد، جا بیشتر خواست، جا رو از این مجاری و فضاهای تنفسیمون گرفت. یه مشکل دیگری که این تغییرات درست کرد این بود که خب حنجره هم تغییر کرد، فضای انتهای دهان بیشتر شد و این اجازه داد که زبون بتونه با انعطاف بیشتری حرکت کنه، صداهای متنوع تری درست کنه که اینم خب مزیت خیلی خوب و مهم می شد بعدن برای ما، ولی بدون مشکلم نبود. این باعث شد که ما بشیم تنها گونه‌ای که ممکنه موقع غذا خوردن خفه بشه، غذا یعنی بتونه توی گلوش گیر کنه. یه خورده داریم خیلی خلاصه میگیم که در طول تکامل چه اتفاقاتی افتاده واسه کله ما دیگه. خیلی کلی، مغز بزرگ شده، همون مغز بزرگی که ما رو از بقیه حیوانا جدا کرده باعث شده که نتونیم درست نفس بکشیم و این تنگ شدن مجاری تنفسی باعث میشه که ما چیکار کنیم؟ خورپف کنیم. منتها خب همه قصه این نیست. یه جایی اشاره هم کردم به غذای نرم. اینم داستان خیلی مهمیه. از حدود 800 هزار سال پیش اعقاب ما میگه شروع کردن به غذا پختن. این غذا پختن خیلی حرکت سنگینی بود، به خاطر اینکه از غذای پخته کلی کالری میگیری بدون اینکه سیستم گوارشت بخواد بشینه حالا هی بجوبه و نمیدونم این سبزیجات فیبردار رو بشکنه و اینقدر زحمت بکشه واسه کالری گرفتنه. یعنی بدون اینکه اون همه انرژی بسوزونی میتونی انرژی بگیری. این امکان باعث صرفه‌جویی در انرژی میشه، کمک میکنه مغزت بزرگتر بشه و اینا ما رو هی بیشتر و بیشتر از اقوام نزدیک تکاملیمون متمایز کرد. اما نویسنده میگه همین که ما آدمهای مدرن، یعنی آدمایی که غذا پختیم و خوردیم، این رژیم غذایی رو برای خودمون انتخاب کردیم، یعنی بهش رسیدیم، ما افتادیم توی یک مسیری، یک تغییراتی در فیزیولوژیمون به وجود آمد که اونا خوب نبود. ما عادت کردیم غذاهای نرم بخوریم که کم و بیش تلاش زیادی نمیخواد جویدنشون، مخصوصا الان که دیگه مثلا به بچه همش غذای نرم و اینا میدیم، اینا رشد فک و دندان باعث میشه که کامل نشه، چون اون تلاش و اون نیرویی که برای جویدن لازمه خودش با محرک رشد استخونای فک آدمه. وقتی شما واسه جویدن غذا نیروی زیادی نخوای استفاده نکنی، میگه انگار داری جلوی رشد این استخونا رو میگیری. اینا که رشد نکنه چی میشه؟ میگه در نتیجهش بازم اون مجراهای هوایی که گفتیم فشرده هستن و کوچیکن و اینا فشرده تر و منحرف تر میشن و در نهایت ما رو هل میدن به سمت تنفس از دهان و مشکلات دیگری که یک زبان بزرگ در یک دهان کوچیک ایجاد میکنه. خیلی از مشکلات ما هم میگه اینجا میاد، زبون بزرگیه در دهن کوچیکی که حالا با این خوردن غذاهای نرم و اینا هی داره کوچیکترم میشه. پس چی شد؟ پس این تحولات داره اتفاق میفته، سیستم ما هم داره پیچیده حرکت میکنه و عوامل رو هم تأثیر میذارن و میایم جلو تا میرسیم به این نقطه ای که با این همه غذای نرم و با اون رشدی که مغزمون کرده و اینها، ما یک گونه ای شدیم که نصف اعضاش تقریبا دائما دارن از دهن نفس میکشن، کلیا خورپف میکنن و این سلیپ اپنیا رو دارن. مشکل اینا چیه؟ اینجا باید برگردیم به اون آزمایشی که گفتیم نویسنده توش شرکت کرد. اینجا اون آزمایش خیلی مهم میشه و جالب میشه. میگه من یک سیستم کنترلی با بدنم وصل کرده بودم که شب که مثلا میخوابیدم ضربان قلبم اندازه بگیره، اکسیژن خونم اندازه بگیره. اینا چیزایی که حالا الان رو ساعتام هست میتونی داشته باشی، ولی اون موقع بالاخره یک دستگاهی باید بهش وصل میکردی چند سال پیش. هدفم هم میگه این بود که ببینم در طول شب من چند بار زبونم میاد جلوی هوا رو میگیره و کاری میکنه که تقریبا بیفتم به نزدیک خفگی. همون حالت اسلیپ اپنیا که میگی. یه اپ هم میگی رو موبایلم نصب کرده بودم که صدای تنفسم و خورپف کردنم رو ضبط میکرد و یک نموداری به هم میداد از کیفیت تنفسم در طول شب. از اون برم یه دوربین گذاشته بودم حرکاتم و غلط زدنام و اینا رو همه رو ضبط کنه. ما چیزی که درباره خورپف کردن و درباره اون پدیده توقف موقت تنفس در خواب میدونیم اینه که التهاب در گلو و پولیپ اینا جز عواملی هستن که میتونن اینها رو باعث بشن. منتها آثار و عوارض اینا رو خیلی خبر ازشون نداشتیم، نمیدونستیم. چی میدونه وقتی که داره وارد این میشه؟ میگه من میدونستم که خورپف و اون پدیده توقف موقت نفس در خواب، اینا التهاب گلو میتونه باعث شده باشه، پولیپ ها میتونن باعث شده باشن، اینا رو میدونستم. اما نمیدونستم که حالا چه عوارضی میتونه به جا بذاره، چه آثاری میتونه داشته باشه. میگه من شب اولی که دماغمو بستم، یادونه دیگه، یه مدتی دماغشو کامل بسته بود و فقط از دهن نفس میکشید. میگه شبی که دماغمو بستم خورپف کردنم 1300% بیشتر شد. موارد توقف تنفسم 4 برابر شد ظرف یه روز. میگه همون روز و اطلاعاتش وقتی نگاه میکردم میفهمیدم که تنفس از راه دهان داره سلامت منو نابود میکنه. فشار خونم میگه 13 واحد رفته بود بالا، شده بود در حد بیمار محله یک بیماری فشار خون. یک چیزی که کنترل باید بشه، کنترل اگر نشه میتونه منجر بشه به سکته های مغزی و سکته قلبی. بعد از این ور میگه نگاه میکردم ضربان قلب رفته بود بالا، دمای بدن اومده بود پایین، حضور ذهنم کم شده بود، تغییر پذیری ضربان قلبم خیلی کم شده بود. حس و حالم میگه اصلا حال بدی داشتم. که هر روزم حالا هی بدتر میشد. بعد در کنار این اطلاعات تو این برنامه ازش تست ورزشم میگرفتن. این تست ورزش چیزی بود که البته تو آزمایش‌های دیگری هم در دهه 90 تست کرده بودن، تنفس‌های مختلف و اثرش روش دیده بودن. دوچرخه سوارای حرفه‌ای رو میشوندن رو دوچرخه ثابت و فعالیت قلبشون رو ثبت میکردن، تنفسشون رو ثبت میکردن، همینطوری هم سختی رکاب زدن رو بیشتر میکردن براشون. بعد یه مدت بهشون گفتن از دماغ نفس بکشین، یه مدت گفتن از دهن نفس بکشین. نتیجه‌ای که گرفتن جالب بود. ورزشکاری که از دهن نفس میکشید دیدن هر دقیقه 47 تا نفس میکشه، منتها اونی که فقط از بینی نفس میکشه هر دقیقه 14 تا فقط نفس میکشه. نتیجه چی بود؟ حرف آزمایش پیامش واسه ورزشکارا چی بود؟ این بود که از دماغ نفس بکشید. از دماغ نفس کشیدن میتونه که در انرژی شما خیلی صرفه جویی کنه، در مصرف انرژی صرفه جویی کنه. بعد یه نکته ای هم در این توصیه هست، هرچی بیشتر از دهن نفس بکشیم از بینی نفس کشیدن برامون سخت‌تر میشه. یه چرخه معیوبی داره. بیشتر از دهان نفس کشیدن باعث میشه که بیشتر از دهان نفس بکشیم. و برعکس، هرچی از بینی بیشتر نفس بکشی هوا با فشار میخوره به این بافت نرم پشت گلو، هولش میده، مسیر هوا پهن‌تر میشه، بازتر میشه. این بعد از یه مدتی این بافت، این عضلات فرم میگیرن، باز میمونن و تنفس از بینی راحت تر میشه. هرچی بیشتر از بینی نفس بکشی راحت تر میتونی از بینی نفس بکشی. ولی یه وقتایی از بینی نفس کشیدن برامون سخت میشه. مثلا وقتی که فصل آلرژی میشه، فصل آلرژی های حساسیت های فصلی میشه، میبینیم که آمار مشکلات تنفسی میره بالا، هم سلیپ اپنیا میره بالا، هم خورپفا ممکنه زیاد بشه، چون دماغا مسدود میشه و ما شروع میکنیم به نفس کشیدن از طریق دهان. بعد ماجرا شدیدتر میشه بین کسانی که عادت دارن با دهن باز بخوابن. سر رو میذاری رو بالش، همینطوری جاذبه باعث میشه که بافتای زبون و بافتای نرم گلو اینا همه کشیده بشن به سمت پایین، مسیر هوا تنگتر بشه. اینطوری هم خورپف کردن هم سلیپ اپنیا اینا کم کم مزمن میشن، اینا موندگارتر میشن. نویسنده وقتی تعریف میکنه اون دوره آزمایشی رو که توش دماغش رو مسدود کرده بود، خیلی عجیبه. یه بار دیگه هم بگم، گفتش که ظرف چند روز من تغییرات رو دیدم. 10 روزه میگه خورپف کردن من 4820% زیاد شد. در طول شب میگه انقدر حالت خفگی به هم دست داده بود، اکسیژن خونم رسیده بود زیر 85%. اکسیژن زیر 90% یعنی بدن نمیتونه برای بافتای خودش انرژی اکسیژن لازم تأمین کنه. و طول اگر بکشه میتونه باعث ایجاد مشکلاتی بشه. بعد میگه بیشتر که دیدم این از دهن نفس کشیدن و با دهن باز خوابیدن چقدر مشکلات دیگه در من درست کرده بود. با دهن باز که میخوابی دهنت خوش میشه. چیز تازه‌ای هم نیست. میگه یک پزشک هلندی قرن 16 تحقیق کرده بود درباره خورپف، اینو بهش رسیده بود. بدیهی هم هست. منتها دقیق‌تر که بهش نگاه می‌کنی میگه بدن وقتی با دهن باز میخوابی 40% بیشتر آب از دست میده. میگه من اینو میفهمیدم تو آزمایشی که دماغم بسته بود. شب همش بیدار میشدم دهنم خشک بود و خب بعد آب میخوردم، بعد آب که میخوردم بیشتر لازم بود برم دستشویی. بعد این باز دوباره توی چرخه معیوبی افتاده بود، تو خواب عمیق نمیرفتم به خاطر همش این مشکل تنفسی که برام به وجود میومد و این باعث میشد که یکی از ترکیبای هورمونی که باید ترشح بشه ترشح نشه. این کارش چیه؟ این کارش این بود که اثر میذاشت روی مقدار آبی که سلولا در خودشون نگه میدارن. یعنی وقتی نرمال ترشح نمیشد این باعث میشد که سلولا آب نگه ندارن، آب در کلیه من جمع بشه، هی لازم بشه برم دستشویی، هی مغزم فرمان بده که دوباره آب بخورم، هی تشنه بشم و هی دوباره. میبینی بعضی از چیزاش مستقیم ربطی به این که مثلا دماغ بسته باشه نداره، ولی باعث این شدن در یک چرخه عجیب غریبی که نتونه به اندازه کافی خواب عمیق داشته باشه. این از اون چیزایی که نویسنده میگه قبلا محققین دربارش تحقیق کرده بودن و هشدار هم داده بودن که این اسلیپ اپنیا میتونه عوارض خطرناکی داشته باشه، میتونه به ADHD، میتونه به دیابت، فشار خون بالا و خیلی چیزای دیگری منجر بشه یا روی روند بیماری‌ها تأثیر بگذاره. حتی تو بعضی از گزارش‌ها میگن بیخوابی مزمن بیش از این که یک مسئله روانشناختی باشه یه مشکل تنفسی احتمالاً. نویسنده میگه یعنی چی؟ یعنی اینکه میلیون‌ها نفری که به صورت مزمن مشکل بیخوابی دارن، نصف شب زل میزنن به پنجره یا زل میزنن به سقف یا با موبایلشون بازی میکنن، اینا نمیتونن بخوابن چون نفس راحت نمیتونن بکشن. و بجز اینا نویسنده میگفتش که تنفس از دهن رو قوای ذهنی منم اثر گذاشته بود. میگه اینو توی مطالعات دیگه هم دیدن، هم روی موشا دیدن هم روی انسانها دیدن که یه خور اختلال تمرکزی پیدا میشه. حتی میگه تو تحقیقاتی دیدن که به بیش فعالی مربوطه. و این قصه عجیبتر میشه، ترسناکتر میشه وقتی که بفهمیم که 90% بچه ها یک نوعی، یک حدی از انحراف و تغییر شکل در دماغ و دهنشون دارن، یا در بزرگسالان 1/4 جمعیت دنیا دائم در خواب خورپف میکنن، 25% آمریکایی‌های بالای 30 ساله سلیپ اپنیا دارن که 80%شون میگن اصلا تشخیص هم داده نشدن، 80% موارد متوسط و حتی شدید. خیلی بعضی از حرفایی که نویسنده میزنه واقعا آدمو به فکر فرو میبره. میگه ما یه راههایی پیدا کردیم که شهرها رو تمیزتر کنیم، خیلی از بیماری‌ها رو کنترل کردیم یا درمان کردیم، یه بیماریایی که پیشینیان ما رو از بین می‌بردن اصلا. ما باسواد شدیم، قدمون بلند شده، قوی شدیم، 3 برابر از مردمان 200 سال پیش داریم بیشتر زندگی می‌کنیم، طولانی‌تر زندگی می‌کنیم. اما رابطه‌مون با یکی از پایه‌ای‌ترین کارهایی که برای زیستمون انجام می‌دیم خراب شده. خیلی حرفا میزنه نویسنده. یک حرفای جالبی میزنه درباره تنفس از 2 بینی مختلف، 2 کانال متفاوت سمت راست و سمت چپ. میگه تنفس از این 2 کانال اثرات متفاوتی دارن و حتی یه نمونه هایی رو مثال میزنه که یه کسی اسکیزوفرنیک بود، بعد الگوی تنفسش رو نگاه کردن دیدن که یه مجراش بیشتر فعاله، اون یکی رو فعال کردن دیدن که تغییرات محسوسی کرد. اینها رو پیشنهاد میکنم توی کتاب ببینید، خیلی حرفای جالبیه. یه جاهایش میرسه به اینجا که رابطه جسم و ذهن یه رابطه 2 طرف است، چیزی که ما توی کتابای دیگه هم دیدیم. یک مشکلی وقتی در ذهن هست میتونه رو جسمم اثر بذاره و برعکس. تو این موضوع تنفس از 2 کانال چپ و راست و اینکه میشه روی یک کارکردهای ذهنی اثر گذاشت با مثلا عوض کردن کانال تنفس و اینا، نویسنده حرفای جالبی میزنه که پیشنهاد میکنم توی خود کتاب ببینید. و البته خود نویسنده هم میگه که خیلی حرفا هست، تکنیک ها، تمرین ها، سنت ها، اینا هست. اینا هنوز ما دقیق و علمی بررسیشون نکردیم و در نتیجه بسیار بسیار چیزها هست که ما نمیدونیم. اصلا مسئله اصلیمون هم همینه، میگه که چیزی اینقدر مهم رو ما خیلی چیزا دربارش هنوز نمیدونیم. برگردیم ولی حالا به اون آزمایشی که گفتیم نویسنده شرکت کرده بود. قسمت دوم آزمایش این بود که بینی رو باز کرده بود و دهن رو بسته بود، فقط 10 روز از دماغ نفس میکشید. چطوری مطمئن بشیم شبا دهن نفس نکشید؟ میگه شبا یه تیکه چسب میزدن رو لبام که در طول شب دهنم باز نمونه و تنفس از بینی همچنان ادامه داشته باشه. میگه تو همون 3 شب اول خورپف کردن من از 4 ساعت در شب رسید به 10 دقیقه. اون سلیپ اپنیای من که کلی فشار وارد میکنه به قلب و مغز، این تقریبا از بین رفت. بیخوابیام هم از بین رفت. فکرای آشفته ی آخر شب هم میگه خیلیاش از بین رفت. دستشویی هم لازم نداشتم دم بدم پاشم برم. یعنی خیلی از مشکلاتی که صحبتشو کردیم همه محو شدن. با چی؟ با تنفس از دماغ. یکی از حرفای جالب دیگری که نویسنده میزنه درباره اینه که ما همه تکنیکای نفس کشیدن اونم که عالی بشه، اگر حجم ریه‌مون کم باشه، یعنی ریه‌مون ظرفیت کافی واسه هوا نداشته باشه، اثر خیلی زیادی ازش نخواهیم گرفت. بعد درباره حجم ریه صحبت میکنه، درباره اینکه اصلا حجم ریه چه ربطی داره به طول عمر. یه حرفی میزنه میگه بزرگترین شاخص طول عمر حجم ریه است. یه خورده اینجا از چیزای سنتی و دانش‌های سینه به سینه فرهنگ تبتی و اینا صحبت میکنه، یه مقدار از یافته‌های جدید و آزمایش‌های جدید صحبت میکنه و یه پلی میزنه طبیعتاً به موضوع ورزش روزانه. در واقع اینطوری میرسه به ورزش که میگه که ما از بین 30 تا 50 سالگی 12% ظرفیت ریه رو از دست میدیم و بعدم که سن میره بالا این سریع‌تر هم میشه. ظرفیت ریه رو از دست میدیم یعنی چی؟ یعنی تندتر نفس میکشیم، شدیدتر نفس میکشیم، این و خودش فشار خون رو میبره بالا، اضطراب ایجاد میکنه و حالا مشکلات دیگه. بعد میگه این کاهش حجم ریه رو میشه درستش کرد، میشه جلوشو گرفت، ظرفیت ریه رو میشه زیاد کرد. میگه اینایی که قواسی آزاد کار میکنن، اینا گاهی 30-40% حجم ریه شون رو زیاد میکنن. و حالا میگه اون موردای خیلی شدید و زیاد و اینا به کنار، ورزش روزانه، حرکتای کششی، اینا میتونن جلوی کاهش حجم ریه رو بگیرن و یا حتی ظرفیت ریه رو بیشتر هم بکنن. پیاده روی، دوچرخه سواری با سرعت متوسط، همه اینا. خیلی نکات، هم میگم نکات عملی داره کتاب، هم یه زمینه برای اون نکات عملی داره. اون زمینه کمک میکنه احتمالاً اگه میخوایم تصمیمی هم بگیریم، تصمیممون رو بتونیم با نگاه بازتری و احتمالاً اراده قوی تری بگیریم. در نتیجه همه این تغییراتی که ولی گفتیم برای ما اتفاق افتاده، حرف نویسنده اینه که ما رسیدیم به جایی که امروز هستیم که نفس هامون کم عمق و سریعه و میگه این بده. میگه چیزی که واسه ما خوبه برعکسشه، اینه که کمتر نفس بکشیم، یعنی نفس هامونو عمیق تر کنیم و آهسته تر کنیم که تعدادشون کمتر بشه. یه عادتهای تنفسی در واقع تمرین کنیم که بتونیم به اینجا برسیم که کمتر و عمیق تر نفس بکشیم با بازدم های کامل. یه مثال خوبی هم میزنه، میگه مثل پارو زدن نفس کشیدن. فکر کن تو قایقی میخوای پارو بزنی، یه راهش اینه که تونتون بزنی جون در بیاد، یه راهش هم اینه که آروم بزنی، عمیق بزنی ولی طولانی تر بزنی. شما اگه دنبال طولانی تر پارو زدنی، باید این مسیر رو انتخاب کنی، چون که بازدهیت اینطوری بیشتره و به ریه‌هات هم فشار کمتری میاره. بگذاریم کم کم ببندیم دیگه خلاصه کتابو. اون چیزی که از این کتاب برای من موند، یکیش این بود که اون چند ساعتی که داشتم میخوندمش، در واقع اولین بار بود که من داشتم به نفس کشیدن فکر میکردم. برای چند ساعت ذهنم درگیر این موضوع بود و همین واسم جالب بود. کاری که این همه دارم میکنم و انقدر هم مهمه برام، تا حالا اینطوری بهش توجه نکرده بودم، چند ساعت وقتمو بهش نداده بودم و به نظرم این اشتباه بود. خوب شد که این کارو کردم. بجز این، خود کتاب حرفی که بهم داد این بود که در طول فرگشت به دلیل بدبستونایی که انجام شده، سر ما یه امتیازایی داده، یه امتیازایی گرفته. از جمله امتیازایی که داده، اینا باعث شده نفس کشیدنمون آسیب ببینه. یه سری نقل و حکایت داشت کتاب که به عنوان حرف علمی که با روش علمی بهش رسیده باشیم نمیگفتشون، ولی جالب بودن. اینا هم به نظرم خوندنشون جالبه. یه سری هم حرف علمی داشت بر پایه مطالعات روشمند. به جز اینها نکات عملی هم داشت. از اون نکات عملیش اونی که واسه من یادگاری شد یکی بود این که نفس کشیدن فقط دم نیست. حواسم باید به بازدم هم باشه و هرچی اینا متقارن تر باشن بهتره. و دیگه این که آروم نفس کشیدن یعنی نفسهای کشیده تر و آروم تر داشتن و کمتر نفس کشیدن و از اونا مهمتر از بینی نفس کشیدن چه مزیت‌هایی داره برای من، برای جسمم و اینطوری که یک جایی از کتاب نویسنده میگفت برای ذهنم. این دیگه مغز اون چیزی بود که از این کتاب من برداشت کردم. چیزی که شنیدین اپیزود 79 پادکست بی پلاس بود. مختصر و مفید خلاصه کتاب برث. ترجمه فارسی کتاب و نشر میلکان منتشر کرده با عنوان تنفس. لینک های خریدش در از کجا بخریم bplaspodcast.com هست، هم برای خرید از سایت ناشر نشر میلکان، هم از کتاب فروشی های آفلاین و کتاب فروشی های آنلاین و سفارش تلفنی و همه اینها. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و محسن علی شیری درست کردیم. موسیقی تیتراژش هم کار پیمان عربزاده است. همونطوری که اول اپیزود گفتم تیشرت ها و کیف های پارچه‌ای و نشانه کتاب های بی پلاس رو اگر میخواید لینک مرچندایز ما توی توضیحات اپیزود هست، گوگل هم بکنید مرچندایز بی پلاس پیداشون میکنید. دم شما هم گرم به خاطر همه پشتیبانی ها، به خاطر اینکه پادکست رو میشنوین و به بقیه معرفی میکنین. ممنون از اسپانسرهای این اپیزود فیدیبو و سی آر ام دیدار و ممنون از نشر میلکان که در این اپیزود در کنار ما بودن. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی. یوتیوب بی پلاس رو هم اگر ندیدین ببینین.